ساعت 9:30 هست، برنامه رادیوم رو از رادیو جوان گوش میکنید، بخش معرفی زنان اهل علم، زنانی که کمتر شناخته شده هستند رو پشت سر گذاشتیم با خانم مارال کوشکی، اما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همکار دیگه‌مون خانم هدا عربشاهی که گزارشی بدن به ما از وضعیت در واقع زنان در کشورمون در فضای علمی، در واقع یک گزارش آماری بخوان به ما بدن. خانم عربشاهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای مهجو، صبح شما هم بخیر.
درود بر شما، روز زن رو به شما تبریک میگیم.
متشکرم.
میشنوی از شما چه آماری برای ما آماده کردید؟
من یک جستجوی که انجام دادم، خب به آمار جالبی رسیدم که خب مهمترینش تعداد دانشجوان خانم ایرانی در طول 14 دهه اخیر بوده.
بله.
اگر بخوام یک نگاه کلی داشته باشم به این مسئله، میتونم بگم که تعداد کل دانشجوها در سال تحصیلی 1357-58 برابر با 175,675 نفر بوده که این رقم در سال تحصیلی 93-94 به 4,802,721 نفر رسیده.
بله.
که از این تعداد کل تعداد کل دانشجویان خانم در سال تحصیلی 57-58 برابر با 54,248 نفر بوده که نسبت اونها به کل دانشجوها برابر با 30.9% بوده.
درست.
که این رقم در سال تحصیلی 93-94 به 2,300,375 نفر رسیده که به عبارتی دیگه میتونم بگم که نسبت دانشجویان خانوم به دانشجویان آقا در این سال تحصیلی 93-94 برابر با 45.8% شده.
بسیار عالی.
بعد در سال 57-58 16,585 دانشجوی زن در مقطع کاردانی، 32,670 نفر در مقطع کارشناسی و 1,717 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، 3,017 نفر در مقطع دکترای حرفه‌ای، 259 نفر در مقطع دکترای تخصصی و 1,976 نفر هم در مقطع تحصیل و تکمیلی مشغول به تحصیل بودن که این رقم در سال تحصیلی 93-94 در مقطع کاردانی به 344,785 نفر، کارشناسی به 1,441,950 نفر و کارشناسی ارشد به 333,004 نفر، دکترای حرفه‌ای به 41,436 نفر، دکترای تخصصی به 39,560 نفر و تحصیلات تکمیلی به 372,564 نفر افزایش پیدا کرده. و خب میدونید که بخشی از دانشجویان ما تحت نظر وزارت علوم تحقیق و فناوری هستن و بخشی دیگه تحت در واقع تحصیل و تحصیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستن.
درسته. بله.
دانشجویانی که دانشجویان خانومی که زیر نظر وزارت علوم هستن در سال تحصیلی 84-85 210,128 نفر بودن که این رقم در سال تحصیلی 93-94 یعنی چیزی حدود یک دهه با یک دهه افزایش به 335,721 نفر شدن، یعنی تقریبا میتونم بگم که حدود 3 برابر شدن در مدت 10 سال.
بله.
و تعداد دانشجویان خانم
3 برابر نه دیگه، 200 خورده‌ای هزار تا بودن سال 80.
بله بله بله، حدود 100,000 نفر.
100,000 50% رشد داشته.
بله بله، 100,000 نفر.
بله بله.
تعداد دانشجویان خانم در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم در سال 84-85 فقط 55,692 نفر بودن که این رقم در سال 93-94 به 112,083 نفر افزایش پیدا کرده. یعنی میتونیم بگیم که در طول یک دهه تعداد دانشجویانی که در رشته های پزشکی و وابسته به اون داشتن تحصیل میکردن تقریبا 2 برابر شده دیگه.
آماری هستش که مثلا بدونیم الان به چه تعدادی رسیدن؟
متاسفانه آمار به نظر میاد خیلی به روز نشده در چند سال اخیر و این خیلی برای خود من عجیب بود. یعنی آماری که نگاه میکردم دیگه نهایت تا سال که حالا در مورد اعضای هیئت علمی بود که چند درصد خانوم ها رو هیئت علمی تشکیل دادن مربوط به سال 96 بود. یعنی حتی باز منابع دیگه میگفتن که 94. یعنی به نظر میرسه که خیلی در سالهای اخیر به روز رسانی نشده.
متاسفانه به ویژه در پورتال سازمان‌های دولتیمون ما با این مشکل مواجه هستیم که بسیاری از اطلاعات و آمارها به روز نیست و بعضن سایت‌هایی دارن بعضی از ادارات دولتی که شاید یک سال دو سال هستش که به روز رسانی نشده. خانم عربشاهی، یکی از مشکلاتی که ما در کشور باش مواجه هستیم و بانوان کشورمون، خانم‌ها، دختر خانم‌ها به ویژه ازش گلگی دارند و همیشه شاکی هستند، این هستش که ما تو دانشگاه تعدادمون از آقایون از پسرها بیشتره به نسبت مثلا 60 به 40 وارد دانشگاه میشیم، ولی وقتی فارغ التحصیل میشیم پسرها چندین برابر ما در واقع فرصت‌های شغلی رو به دست میارن و ما بیکار هستیم. آماری دارید در این خصوص؟
بله بله، دقیقا اتفاقا میخواستم راجع به همین مسئله شکاف جنسیتی در بخش کار صحبت بکنم. اتفاقا بهمن سال گذشته آقای احمدی مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری در یک برنامه گفته بودن که نرخ بیکاری در ایران بین خانم ها 20% و نرخ بیکاری در مردان 10% و جالب اینجاست که نرخ بیکاری زنان ایران در خاورمیانه از همه بیشتره و خب این خیلی عجیبه به خاطر اینکه خب ما همیشه تصور میکنیم که در خاورمیانه جزء کشورهایی هستیم که شاید بیشترین فرصت تحصیلی به خانم ها داده شده.
ای کاش اینجوری باشه، یعنی واقعا از هر 100 تا خانمی که میرن دانشگاه 20 تاشون شاغل نمیشن، یا از هر 100 تا پسری که میرن دانشگاه 10 تاشون بیکار میمونن. اصلا خود این آمار جای تأمل داره که
بله
چطور ایشون این حرف زدن.
نرخ بیکاری رو به صورت رشته های مرتبط در نظر نگرفتن، یعنی حالا هر نوع شغلی به این ترتیب بوده، یعنی
شاید هم اومدن تعریف کار رو تغییر دادن که ساعت یعنی اشتغال رو به مثلا هفته دو ساعت کار کاهش دادن.
این میتونه باشه و اینکه ما شاید تصورمون اینه که کسی که حالا فرضاً در رشته تحصیل میکنه دقیقا در همون رشته مرتبط بتونه شغل پیدا کنه، بله. در صورتی که مخصوصا در مورد رشته‌های علوم انسانی بعضاً اینطوری نیستش.
بله،
خیلی از کسانی که یا علوم پایه، کسانی که در رشته علوم پایه و علوم انسانی تحصیل میکنن شاید خیلی نتونن رشته مرتبط و شغل مرتبط و رشته تحصیلیشون رو پیدا بکنن. و اتفاق عجیب دیگه ای که افتاده نرخ ثبت اختراع بود و این خیلی برای من عجیب بود.
نرخ ثبت اختراع؟
بله بله، بهمن
پارسال
دکتر اکرم قدیمی رئیس انجمن ترویج علم ایران درباره آمار مختران ایرانی در سال 98 و جایگاهشون گفته که آمار مختران ایرانی که از سوی از طرف سازمان مالکیت صنعتی ارائه میشن نشون میده که سال گذشته در سال 98 1031 تقاضای اختراع از طرف خانم ها وجود داشته که فقط 27 اختراع از این تعداد ثبت شده.
عجب.
و بله، و این در شرایطی که از طرف آقایون 7905 ثبت اختراع وجود داشته که 254 اختراع ثبت شده.
البته من با اینکه خیلی راحت اختراعها رو یعنی ادعای اختراعات رو به راحتی نمیپذیرن موافق هستم، ولی اینکه در واقع چرا اینقدر درصد پذیرشش از سمت خانم ها کمتر بوده خب جای تأمل داره.
بله.
یه زمانی در شاید 10 سال گذشته 15 سال پیش شاهد این بودیم که هر کسی هر در واقع ادعایی رو برای هر اختراعی داشت خیلی راحت ثبت میکردن و آمار میرفت بالا و در عمل ما خروجی نمیدیدیم. حداقل این سختگیری تا یه حدی رو میتونیم بگیم خوبه.
و البته اینم بگم که شاید 10 سال پیش حتی ثبت اختراع هم نمیشد، یعنی بارها میشد که حالا اون رسانه که من باشون کار میکردم خب ما بخش علمی بودیم و افرادی میومدن مراجعه میکردن و میخواستن که ما باشون مصاحبه بکنیم بدون اینکه اصلا ثبت اختراعی داشته باشن.
آن اقدام خودشون اقدام نکرده بودند.
اصلا اقدام نکرده بودن که خب آخه اختراعشون هم خیلی محلی از اعراب نداشت و فقط صرفا میخواستن معروف شن.
خب از این افرادی که دارای توهم هستن که زیاد متاسفانه.
بله،
من تو پرانتز بگم که خانم عربشاهی روز گذشته گفتگوی از ایشون منتشر شد در روزنامه جامعه جمع، گفتگوی داشتن با یک شخصی که ادعا داشتن به نمایندگی از کسانی که باور دارن سیاره زمین تخت هست و نه کره. حتما برید این گفتگو رو در روزنامه جامعه جمع دیروز چهارشنبه بخونیدش.
دوشنبه
ببخشید دوشنبه ممکنه که روزنامه رو پیدا نکنید، در سایت روزنامه جامعه جمع میتونید که نسخه پی دی اف این گفتگو رو در واقع دانلود بکنید مطالعه کنید. گفتگوی جالبی هستش. نکته دیگه ای هستش که خانم عربشاهی بخواید بفرمایید؟
نه
ممنونم از شما، سپاسگزارم، لطف کردید که روی خط برنامه رادیوم حاضر شدید. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. شما رادیوم را میشنوید.
خب یه پیامک بخونم بریم سراغ ماشین جواب. از شما سوال کردیم که خواب نیتروژنی چیه و اگر به خواب نیتروژنی فرو بریم باید چیکار بکنیم. رمضانی از کرج گفتن خواب نیتروژنی مکانیزم شبیه گاز خنده است و برای بیهوشی استفاده میشه. ممنون آقای خانم رمضانی از کرج که پاسخ دادید، اما پاسختون درست نیست. بریم سراغ ماشین جواب.
سوال امروز ماشین جواب اینه که جریان هوا و باد از کجا میاد؟ و اما پاسخ، باد عاملی برای جریان هوا در فشارها و دماهای مختلف بر روی سیاره زمینه. بادها از لحاظ شدت قوی و ضعیف هستند. باد در سطحی ترین حالت ممکن به دلیل تغییرات دما ایجاد میشه که علت این تغییرات دما گرمای حاصل از خورشید روی سیاره زمینه. باد در اتمسفر و جوهای مختلف از نیتروژن، اکسیژن و بخار آب تشکیل شده که الگوهای متفاوتی از مولکول‌ها رو روی زمین ایجاد میکنه. باد به دلیل حرکت و جریان هوا از مناطقی با فشار بالا تا مناطقی با فشار کم ایجاد میشه. فشار هوا نیرویه که میتونه عامل جابجایی هوا بشه و باد رو ایجاد کنه. شاید جالب باشه که بدونید سه نیرو باعث حرکت باد میشن: نیروی گرادیان فشار یا اصطلاحاً PGF که نیروی ناشی از اختلاف فشاره و باعث میشه هوا از بالا به فشار پایین جریان پیدا کنه. نیروی دوم نیروی کوریولیس نام داره که باعث میشه اشیا در نیمکره شمالی به سمت راست و اشیا در نیمکره جنوبی به سمت چپ حرکت کنند. و اما نیروی سوم به نام استکاکه که باعث میشه جریان باد به صورت منحنی و مارپیچی در بیاد. حالا میخوام از انواع باد براتون بگم. بادهای آلیزه تجارتی که در نیمکره های شمالی و جنوبی از شمال شرقی به جنوب غربی و از جنوب شرقی به شمال غربی در حال وزشند و با ثبات ترین بادهای کره زمین هستند. بادهای موسمی که در فصول متضاد سال در جهات مخالف میوزند. بادهای غربی که در عرضهای میانه و بین حدود 35 تا 65 درجه عرض جغرافیایی از پرفشار حاره به مناطق کمفشار جنب قطب شیوع دارند. بادهای محلی که منطقه کوچیکی رو در بر گرفته و منحصر به لایه‌های بسیار پایین اتمسفر هستند. نسیم دریا و خشکی که حاصل تفاوت روزانه درجه حرارت بین دریاها و خشکی هاست. بادهای کوه و دره که در نتیجه تفاوت گرمای حاصله و اختلاف فشار بین نواحی بین دره ها و دشت ها به وجود میاد. و سرآخر بادهای فون. این نام منشأ خود را از آلپ گرفته و باد گرم و خشکیه که در سمت پشت به باد یک پشته کوهستانی بروز پیدا میکنه. در برنامه بعد ماشین جواب رو با یک موضوع جالب دیگه بشنوید.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. شما رادیوم را میشنوید. ra.radium.
این صدای جذاب و پرهیجان و مرموزی که از ماشین جواب شنیدید صدای علی نوبخت تهیه کننده برنامه رادیوم هست. ایشون تهیه کننده است، بازیگر و تدوینگر، همه فن حریف هستند. خیلی ممنون آقای نوبخت. حالا اگه تونستید بگید PGF چیه، گرادیان نیروی گرادیان فشار انگلیسیش بگید چی باشه، تا لحظات دیگه پاسخ شما رو بشنویم که سوال کردیم از شما خواب نیتروژنی چه جور خوابیه و اگر به این خواب فرو بریم باید چیکار بکنیم. بشنویم پاسخهای شما رو.
نام برنامه وزین رادیوم. میخواستم بگم خواب نیتروژنی وقتی که انسان به ارتفاعات صعود میکنه درصد اکسیژن کم میشه و نیتروژن هوا زیاد میشه و این باعث یه جور پیش اومدن حالت بیهوشی میشه. اینو بهش میگم فرو رفتن به خواب نیتروژنی.
به نظر من موقعی که سطح نیتروژن خون آدم بالا میره و نیتروژن زیادی تو خون آدم حل میشه، آدم دچار خواب گرفتگی و دچار همین خواب نیتروژنی میشه و بیشتر هم تو قواسا گیر میشه. ممنونم، خدا حافظم عزیز.
عرض سلام و صبحی دارم خدمت عزیزانم در رادیو جوان، به خصوص برنامه پرمخاطب و آموزنده رادیو مهشور بزرگمهر هستم از خرم آباد لرستان. خواب نیتروژنی فقط مختص کسایی هستن که رو دریا زندگی میکنن و کارشون تو دریا، علل خصوص غواصامون.
علت خواب آلودگی نیتروژنی خواسته بودند. هر زمان که میزان زیادی نیتروژن در خون افزایش پیدا بکنه باعث خواب آلودگی نیتروژنی میشه. معمولا این حالت هم در افراد غواص رخ میده. درمانش هم اینه که سریعا عمقشون رو کم کنن، یعنی یواش یواش به سطح بالای آب بیان که به اصطلاح این نیتروژن در خونشون کاهش پیدا بکنه.
دوستان خیلی ممنونیم از شما که تماس تلفنی گرفتید، پاسخ دادید و پیامک دارید الان برای ما میفرستید. پیامک هم تعدادش زیاد هست که من در بخش بعدی اعلام میکنم، اما از هرچه بگذریم تقویم علم خوشتر است.
آقای گراهام بیل، هم صداتونو میشنوم هم تصویرتونو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radium. به رادیوم ملحق شوید.
رسیدیم به تقویم علم. امروز چهارشنبه سوم فوریه هستش. در چنین روزی ببینیم چه اتفاقاتی رخ داده. خانم کوشکی در بخش پرونده ویژه از نخستین زن ایرانی گفتن که مهندس پرواز شدند. من از نخستین زنی گفتم که واکسن آبله رو وبا رو کشف کردند، خانم آذر اندامی، و حالا تولد خانم الیزابت بلکول هست، نخستین پزشک زن در جهان. ایشون متولد سوم فوریه 1821 هستند که اولین دکتر زن، پزشک بهتره بگم، در دوران معاصر به حساب میان. خب در گذشته طبابت به صورت سنتی بوده، از طریق داروهای گیاهی و نسخه پیچی‌هایی که صورت می‌گرفته، منظورم طبابت هست از دوران معاصر. نخستین پزشک هستن ایشون و اولین زنی که مدرک پزشکی رو از یک دانشکده پزشکی در امریکا دریافت کردن. خیلی از پزشکان قرن 19 هم از جمله چندین زن بدون مدرک در واقع اون دوران تمرین طبابت می‌کردن، با اینکه حالا دوره گذرانده بودن اما مدرک بهشون نمی‌دادن، چون معتقد بودن که خانما نمی‌تونن پزشک بشن و مدرک بهشون نمیدادن. اما خانم بلکول آرزوی در واقع خودش رو با سماجت برآورده میکنه و در حالی که خب گفتم حتی به دلیل جنسیت توسط خیلی از مدارس پزشکی در غرب بانوان رو نمیپذیرفتن، ایشون در نهایت از طرف دانشکده پزشکی ژنو در نیویورک، حواستون باشه که الان اسمش از کالج هوبارت و ویلیام اسمیت، پذیرفته میشن. مدرک پزشکیشون رو سال 1849 دریافت میکنن و طبابت خودشون رو آغاز میکنن و در سال 1910 در سن 89 سالگی هم فوت میکنن. اما امروز سال روز یک رویداد علمی دیگه هم هست. دیروز رو که خاطرتون هست 14 بهمن روز ملی فناوری فضایی بود، در کشور خود ما ماهواره امید پرتاب شد، روز فناوری فضایی نامیده شد. امروز سوم فوریه در غرب چه اتفاقی افتاد؟ سال 1966 میلادی، سه روز بعد از پرواز، فضاپیمای بدون سرنشین شوروی لونا 9 به سلامت روی ماه در اقیانوس طوفان فرود اومد و نخستین فرود نرم در طول تاریخ روی ماه صورت گرفت. اقیانوس طوفان که میگیم منظورمون این نیست که روی ماه آب وجود داره، اقیانوس وجود داره. در گذشته که با چشم نگاه میکردن و بعد با تلسکوپ های آماتوری ساده، نقاطی روشنتر روی ماه بود که تصور میکردن این نقاط ممکنه که دریا باشن، اقیانوس باشن. روی اونها نامهایی رو گذاشته بودن. بعدها که با تلسکوپ های حرفه‌ای متوجه شدیم هیچ آبی روی ماه نیست، دیگه اون نامها همچنان مرسوم هستن و پابرجا هستن. این اولین فرود نرم روی یک جسم آسمانی بود و با از بین مردن خیلی از تردیدها که تصور میشد تا قبل از اون اگر یک جسمی روی ماه فرود بیاد احتمالا سطحش خیلی نرم باشه، ماسه روان و غبارآلودی تو فضا پخش بشه، این تردیدها دیگه برطرف شد و به این ترتیب راه برای سفرهای سرنشیندار به ماه باز شد. و یه کاوشگری بود که گفتم لونای نه، جالبه بگم که یک دوربین تلویزیونی هم روی اون نصب شده بود و اولین تصاویر پانوراما از مناظر ماه با نماهای نزدیک از سنگ‌ها تهیه شد و در سال 1966 بود که ما در چنین روزی تونستیم اولین تصاویر واضح و نزدیک از ماه رو ببینیم. بریم سراغ تعدادی از پیامک‌هایی که شما برای ما فرستادید. از شما سوال کردیم که خواب نیتروژنی چیه؟ اگر به این خواب بریم باید چی کار بکنیم؟ محمد فرجیان از شهریار گفتن سلام، خواب نیتروژنی یعنی بخوابی و بیدار نشی، یا اگر بشی دیگه بدنت بی‌حس میشه. اینم پاسخیه. و دوست دیگه گفتن خواب نیتروژنی به دلیل رفتن به اعماق دریا به وجود میاد و پیشگیری اون هم با سفر نکردن به اعماق دریا. ممنون که راهکار خوبی دادید. شاهین فر از قوچان، خیلی چسبیده به هم کلماتتون. شاهین فر از قوچان گفتن سلام، وقتی که گاز منزل انسانها رو میگیره به خواب نیتروژنی میریم که ممکنه باعث خفگی هم بشه. و پیامک های دیگه، دوستان لطفاً اسماتون رو بنویسید که ما با نام خودتون بخونیم. عزیزی که اسمش رو ننوشتند گفتن پس از استفاده از گاز تریمکس یا هلیوکس به طور قابل توجهی اثر بی‌حسی و خواب‌آلودگی گاز را بی اثر می کند. چه جمله بندی عجیبی. سعید قنبری پور از گرگان هم گفتن این حالت در اعماق اقیانوس به غواص‌ها دست میده که در اثر فشار بالا ترکیب اکسیژن و نیتروژن به هم میخوره و فرد دچار سرگیجه میشه و باید سریع خودش رو به سطح حدود 15 متری آب برسونه تا وضعیتش طبیعی بشه. تماس‌های تلفنی شما هم داره به دست همکاران من میرسه. آقای معین همینطور دارم تماس‌های شما رو به داخل استودیو هدایت میکنم. بشنویم تعدادی از تماس‌های تلفنی شما رو.
خواب نیتروژنی خوابی هستش که معمولا برای غواص‌ها اتفاق میفته. وقتی در اعماق اقیانوس‌ها و دریاها غواص میکنن، پس اکسیژن خونشون که پایین میاد و نیتروژن خونشون افزایش پیدا میکنه، حالت خواب‌آلودگی پیدا میکنن و درمانش هم این هستش به ارتفاعشون رو نسبت به سطح آب کم کنن و از ارتفاع 18 متری به بعد که به سطح آب نزدیک‌تر میشن، معمولا این حالت خواب نیتروژنی کاهش پیدا میکنه.
خواب نیتروژنی معمولا اولا میان خواب و بیداری بهش میگن و در فضای بلندی اتفاق میفته.
ممنون که با برنامه خودتون رادیوم تماس گرفتید. قدرت الله حسینی هم پیامک زدن و گفتن که خواب نیتروژنی برای کسانی که میرن در اعماق دریاها رخ میده که باید زود خودشونو به سطح برسونن. و مهدی کشاورز هم همچنان برای ما مثل روزهای گذشته پیامک زدن و ایشون هم گفتن که خوابیه که برای غواصان وقتی میرن پایین بهشون دست میده. پاسخ رو دوستان اکثرتون درست گفتید. خواب نیتروژنی خوابی هستش که وقتی که غواص یا حالا هر شخصی به اعماق دریا یا اقیانوس میره، به خاطر اینکه فشار اون پایین خیلی بیشتر از فشار روی ساحل رو سطح آب هست، این اختلاف فشار در پایین باعث میشه که نیتروژن به میزان بیش از حد استاندارد در خون غواص در واقع محلول بشه، حل بشه و باعث سرگیجگی و خواب‌آلودگی شخص میشه که ممکنه حتی شخص تا مرگ هم پیش بره. راهکارش اینه که یه ذره خودشو به سطح نزدیک بکنه و البته نکتهش اینجاست که یک دفعه نباید بیاد بالا و به سطح برسه. بایستی مثلا به عمق 5-6 متری زیر آب که میرسه یه مقدار اونجا مکس بکنه، چون یه مقدار فشار اونجا کمتر شده. این نیتروژن ها که محلول هستن یک ذره یه ذره در واقع از خون خارج بشن، چون اگر یک دفعه غواص به سطح بیاد حباب‌های نیتروژنی، گازهای نیتروژن تشکیل حباب‌هایی رو میده در خون که این میتونه باعث کشته شدن شخص هم بشه. ممنون که در برنامه رادیوم مشارکت داشتید. سپاس از همه شما که رادیوم امروز رو گوش کردید و مجدداً روز زن و روز مادر رو به همه زنها و مادران کشور تبریک میگیم و تا فردا من احسان مهرجو به اتفاق همکارانم علی نوبخت تهیه کننده برنامه، هادی ابوالفضلی صدا بردار، حسن معین ارتباطات و مریم حمزه‌ای هماهنگی از شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
رازک با نیم قرن تجربه، تولید و عرضه داروهای انسانی و دامی و داروهای گیاهی مطابق قوانین و مقررات ملی و بین المللی. شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک سهامی عام. رازک مراقب توست.
موج دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موج دلپذیر، رنگ دلپذیر، رب دلپذیر، غذا دلپذیر، همه چیش خوبه، رب دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
همسرم چای کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی، لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی، با فنجون چایی لاکی کولاکی، ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی.
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
مامان عزیزم، نمی‌دونی چقدر دلتنگتم.
مامان، نمی‌دونی چقدر دلتنگ خودتو خونتونی.
سلامتی فرزندان آرزوی اول همه مادران است. با حفظ فاصله اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی تا پایان همگیری مادرانمان را آسوده خاطر کنیم. روز مادر مبارک.
بیژن، طعم زندگی.
همه
همه بچه ها مثل گل میمونن، تمیز و خوشگل و ناز و خوشبوان، توی دستای همشون
گلرنگه،
شامپوی سرشون
گلرنگه،
شامپو بچه یه گلرنگ.
ساعت 10 رو اعلام میکنم از تهران.